موضوع تصمیم گیری در مدیریت و سه راه برای اتخاذ تصمیمات سریع‌تر و بهتر برای شما تهیه کردیم. در این پادکست می‌خوایم به بررسی تصمیم گیری در مدیریت و انواع تصمیماتی که مدیران در سازمان می‌گیرن بپردازیم، تا از این به بعد شما بتونید با تعیین نوع تصمیمی که قراره بگیرید، چالش‌ها و زوایای اون رو بهتر بشناسید و تصمیمات سریع‌تر و درست‌تری اتخاذ کنید. ممنونم که به این پادکست گوش می‌دید. همونطور که می‌دونید، تصمیم‌گیری در مدیریت مقوله‌ای جدی و پرمناقشه‌ایه. در این پادکست می‌خوایم با همدیگه سه تمرین برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری رو بررسی کنیم که رهبران بدبین رو قانع می‌کنه که زندگی بعد از واگذار کردن وظایف و تفویض اختیاراتشون همچنان ادامه داره. اول از همه می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم که چرا تصمیم‌گیری در مدیریت راضی کننده نیست. دلایل نارضایتی متعددن. اولین دلیل می‌تونه این باشه که تصمیم گیرنده ها از همه چیز شکایت میکنن، از نبود بحث های واقعی، فرآیند های پیچیده و وابستگی بیش از حد به رضایت و یا رد شدن توسط هیئت مدیره گرفته تا ابهام در نقشه سازمانی. دلیل بعد مازاد اطلاعاته و همینطور یک دلیل دیگه میتونه فرهنگ حاکم بر شرکت باشه که جای توانمندسازی در اون خالیه. برای مثال یک مدیر اجرایی مراقبت‌های بهداشتی معتقده که برای یک طرح حدود 90 دقیقه را در جلسات با سه کمیسیون گذرونده، چون هیچ کس نمی‌دونست مجوز تصمیم‌گیری به اون داده شده. در بین 4 دسته تصمیم‌گیری، 3 مشکل اساسی برای مدیران ارشد وجود دارد. اولین دسته از تصمیمات شرط‌بندی بزرگ هستند. این دسته از تصمیمات نادر هستند، اما ریسک زیادی دارن و دارای این ظرفیت هستن که آینده شرکت رو شکل بدن. برای مثال تصمیم گیری در مورد ادغام 2 شرکت. این تصمیم گیری ها عموماً در حوزه افراد ارشد تیم و هیئت مدیره قرار داره و مهمترین تصمیماتی هستن که رهبران می گیرن. تمرینی که برای این دسته از تصمیمات وجود داره تا با استفاده از اون بتونید تصمیم گیری های شرط بندی بزرگ رو بهبود بدیم، اینه که بحث های تحریک کننده رو شروع کنیم، مثل بحث انداختن بین 2 گروه موافق و مخالف با تصمیم مورد بحث. برای مثال در یک شرکت جهانی کشاورزی اعضای هیئت اجرایی تمایل داشتن تنها زمانی شروع به صحبت کنن که حوزه مربوط به کسب و کار اونها مورد بحث قرار می گرفت. فرض ضمنی این بود که افراد در مسئولیت های همکاران خودشون دخالت نمی کنن. در نتیجه وقتی افراد در جایگاه‌های ارشد تصمیم گیری درباره یک طرح ابتکاری جدید در اروپا بحث رو شروع کردن، رهبران بخش آمریکایی ساکت موندن. این در حالی بود که آمریکایی‌ها چند سال تجربه تلاش سخت برای فروش و تولید محصولات کشاورزی مورد بحث رو داشتن. تصمیم گیری با این وجود انجام شد، محصولات روانه بازار شد، ولی فروش مطابق انتظارات نبود. نیروهای فروش اروپایی بعد از این موضوع از یاد دادن تجربه‌های مشابه که میتونست به همکارای آمریکایی کمک کنه خودداری کردن. در نتیجه میتونیم بگیم که رهبران میتونن با تلاش برای غلبه بر رویکرد تئوری توته در بحث‌های گروهی مناظره و مباحثه رو تشویق کنن. همینطور کاهش تعداد مشارکت کنندگان در بحث با این هدف که سرعت تصمیم گیری افزایش پیدا کنه میتونه به کیفیت تصمیم لطمه بزنه. مطالعات زیادی نشون داده که تنوع بیشتر در کنار اجرای بهتر، دانش و تخصص جمعی بزرگتر رو هم با خود به همراه داره. دومین دسته از تصمیمات متقاطع هستن. این دسته از تصمیمات رایجی هستند که میتونن ریسک بالایی داشته باشن، مثل تصمیمات درباره قیمت گذاری، فروش و یا انتشار یک محصول جدید. این تصمیم گیری ها عموماً در حوزه مدیران ارشد و یا رهبران واحدهای تجاری قرار دارن. تمرینی که برای این دسته از تصمیمات وجود داره تعهد نسبت به هماهنگی خوب در طی فرآیند تصمیم گیری و ایجاد نظم. این کار به شفاف شدن موضوعات، ابعاد و قوانین کمک میکنه. برای مثال، یک شرکت در حوزه استخراج معدن متوجه شد که ضعف تصمیم گیری به دلیل نبود سختگیری بر مدیران اجراییه، همون کسایی که جلسات مهم رو مدیریت میکنن. در نتیجه تیم ارشد یک بیانیه جلسات تهیه کرد که رفتارهای مورد انتظار رو تک به تک معرفی میکرد و این لیست با وقت‌شناسی شروع میشد. قوانین جدید از رهبران همون انتظار را داشتند تا حوزه تصمیم گیری هایشون رو قبل از قبل شفاف کنن. این بیانیه چاپ شد و در تمام اتاقهای جلسات گذاشته شد. زمانی که دیده شد مدیرعامل شخصا قوانین جدید رو رعایت میکنه، این خبر به سرعت پخش شد و همینطور که این تمرین ادامه داشت فوایدش آشکار شد، به طوری که نظرسنجی جدید نشون داد که میزان موثر بودن جلسات و کارآمدی اونها تا 50% افزایش داشته. دسته سوم از تصمیمات، تصمیمات واگذار شده هستند. این تصمیمات از تصمیم‌گیری های شرط بندی بزرگ و متقاطع دامنه محدودتری دارند، اما رایج‌تر و متداول‌تر هستند. به طور نسبی بخشی از روند روزانه مدیریت هستند، مثل تصمیمات مربوط به استخدام و یا تصمیمات مربوط به بازاریابی. این تصمیم‌گیری ها عموماً در حوزه افراد و یا گروه ها قرار دارند و میزان ورودی از دیگران محدوده. تمرینی که برای این دسته از تصمیمات وجود داره اینه که تجربه ما میگه که مطمئن بودن از نتیجه کار، یعنی مسئولیت این دسته از تصمیمات در دست افرادی باشه که کارها رو سریع‌تر و بهتر تحویل میدن و خروجی کارآمدتری دارن. برای مثال، یک شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی دورهمی ماهانه‌ای رو شروع کرد که رهبران میتونستن بعد از کار دور هم جمع بشن و درباره داستان‌های شکست خودشون حرف بزنن و درسایی که از اونها گرفتن رو تعریف کنن. جلسات غیر رسمی بود، اما مدیریت قوانین رو پایه‌گذاری کرد تا مطمئن بشه که داستان‌ها معنی‌دار باقی می‌مونن و کارمندانی که داستانشون رو تعریف کردن حمایت می‌شدن. دور همی‌ها با تعداد کمی شروع شد، اما به سرعت محبوب شد. امروز در یک جلسه عادی 40 تا 50 نفر از رهبران ارشدش 550 شرکت حضور دارند. فضای اعتماد و پذیرشی که در جلسات وجود داره باعث میشه تا افراد به ارائه ایده‌های بهتر تشویق بشن و منجر به درس‌های عملی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهاشون شده. چهارم دسته از تصمیمات، تصمیمات موردی هستند. این دسته از تصمیمات که آخرین دسته هستند در مدیریت، تصمیمات موردی هستند که متداول نیستن و سهم کم رو به خودشون اختصاص میدن و در این مقاله و پادکست اشاره بیشتری به اونها نمی کنیم. به بخش انتهای پادکست خوش اومدید. در اینجا بعد از معرفی تصمیمات در مدیریت و راه‌حل‌های بهبود اونها میخواییم درباره این صحبت کنیم که یکی از مهمترین ویژگی های یک تصمیم گیری خوب در مدیریت اینه که تصمیم به شکلی گرفته بشه که بعداً تماماً و به شکل مؤثری قابل اجرا باشه. این امر مستلزم تعهد افراده، چیزی که همیشه مستقیماً در شرکت وجود نداره، چون اجماع عمومی بخش بزرگی از فرهنگ ماست. تعهد واقعی در یک شرکت استخراج معدن به سختی اثبات شد، چون فرهنگ حاکم به رفتار واکنشگرای ارزش میداد. یعنی زمانی که ایده‌ای در جلسه مطرح میشد، مدیران اجرایی سریعا موافقت میکردن تا وظایف جدید رو به عهده بگیرن، چون با این کار میخواستن خودشون رو در مقابل مدیرعامل خوب نشون بدن، اما در واقعیت به مسیری که دنبال میکنن متعهد نیستن. در انتها میتونیم بگیم در حالی که تخصیص منابع کافی برای کمک به پیش بردن و به انجام رسوندن امور مهمه و اینکه یک فرد یا گروه کوچکی از افراد به عنوان پاسخگو تعیین بشن تا کارها انجام بشه و نتیجه پیدا کنه، بزرگترین چالش پرورش دادن فرهنگ مشارکتیه. فرهنگی که افراد در اون تشویق میشن تا با هم همکاری کنن. این فرهنگ معمولا یعنی تعداد افراد شریک در نتیجه را تا جایی که امکان داره افزایش بدیم، چیزی که به طور متناقضی مانع از سرعت بیشتر در اجرای تصمیمات میشه. در حالی که مهمه شخص پاسخگو برای به پایان رساندن کار به صورت فردی یا جمعی مشخص باشه، بزرگترین چالش پرورش فرهنگ مشارکتیه تا افراد برای همکاری با همدیگه تشویق بشن. متشکرم که وقتتون رو گذاشتید و به این پادکست گوش دادید. خدا نگهدار.